سالی صاحب تشکر از شما. ساعت 7:30 سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز دوشنبه 18 قوس و 9 دسامبر من سلطان محمد سرور با شما هستم. رئیس جمهور اشرف غنی فرمان بخشیدن یا تخفیف حبس شمار از زندانیان زن را صادر کرده است. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزیر دفاع آمریکا میگوید توافق سیاسی یگانه راه رسیدن به پایان جنگ در افغانستان است. در نشست قلب آسیا در استانبول درباره صلح و رفاه افغانستان و منطقه صحبت می شود. ولیعهد عربستان سعودی در صحبت تلفنی با رئیس جمهور آمریکا مراتب همدردی و تسلیت خود را با اقارب قربانیان حادثه تیراندازی روز جمعه در یک پایگاه نظامی آمریکا شریک ساخت. و سعد حریری باری دیگر خود را به صدارت لبنان نامزد ساخت.
تفصیل اخبار. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا میگوید یگانه راه رسیدن به ختم جنگ 18 ساله افغانستان دستیابی به یک توافق سیاسی میان حکومت افغانستان، طالبان و آمریکا است. آقای اسپر این موضوع را در صحبت با فاکس نیوز ابراز داشته گفت:
You mentioned Afghanistan. We've been in that country for 18-19 years.
شما از افغانستان یاد کردید. ما در آنجا 18 یا 19 سال است که حضور داریم. یگانه راه پیشرفت یک توافق سیاسی است. اگر ما با حکومت افغانستان و طالبان به یک توافق سیاسی برسیم که یقینی سازد که افغانستان دیگر پناهگاه امن برای تروریستان نیست، کار خوبی خواهد شد. این برای ما اجازه خواهد داد تا نیروهای خود را برای تعامل با چین و روسیه تخصیص دهیم که از ناحیه آنها در دراز مدت نگرانی داریم. وزیر دفاع آمریکا این اظهارات را در حال ابراز می‌دارد که نمایندگان آمریکا امروز برای سومین روز پیهم با طالبان در دوحه مرکز قطر گفتگو می‌کنند. بر اساس معلومات وزارت خارجه آمریکا، این بار بحث‌ها روی کاهش خشونت‌ها و هموار شدن را برای گفتگوهای بین الافغانی و آتش‌بس تمرکز دارد. در 8 کنفرانس مسما به قلب آسیا پروسه استانبول روی صلح و رفاه افغانستان و منطقه صحبت می شود. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت این کنفرانس امروز دوشنبه از سوی رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی و همتای ترکیه‌اش رجب طیب اردوغان گشایش می یابد. در این نشست وزرای خارجه 15 کشور دخیل در پروسه استانبول، نمایندگان 16 کشور کمک کننده و 12 سازمان منطقه‌ای و جهانی شرکت می کنند. قرار است در پایان این کنفرانس اعلامیه مشترک با تعهدات جدید صادر شود. پروسه استانبول در سال 2011 به هدف همکاری های امنیتی، سیاسی و اقتصادی منطقوی برای ایجاد یک افغانستان باثبات در قلب آسیا آغاز شد. اقارب محافظان کشته شده دکتر تیستو ناکامورا از حکومت افغانستان خواهان کمک شدند. دکتر ناکامورا رئیس یک مؤسسه خیریه ژاپنی در افغانستان روز چهارشنبه گذشته همراه با راننده 3 محافظ و یک همکارش از سوی افراد مسلح ناشناس در جلال آباد به قتل رسید. ولسخان پدر سید رحیم یکی از محافظان کشته شده ناکامورا بر رادیو آزادی گفت که نواسه هایش به کمک نیاز دارند. پسرم به تنهایی کار میکرد و شهید شد. فرزندانش حال بی سرپرست شدند. نمیدانم چه خواهد شد. حکومت باید کاری کند. جسد ناکامورا دیروز به ژاپن رسید و شمار از افغانهای مقیم ژاپن برای ادای احترام در میدان هوایی که جسد ناکامورا به آن انتقال شد تجمع کرده بودند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ولیعهد عربستان سعودی در صحبت تلفنی با رئیس جمهور آمریکا مراتب همدردی و تسلیت خود را با اقارب قربانیان حادثه تیراندازی روز جمعه در یک پایگاه نظامی آمریکا شریک ساخت. آژانس خبررسانی عربستان سعودی میگوید که شاهزاده محمد بن سلمان از هر نوع همکاری و ارائه معلومات به ارتباط این قضیه به رئیس جمهور ترامپ اطمینان داد. تحقیق کنندگان آمریکایی به این باورند که قتل 3 نفر از عصری یک محصل قوای هوایی عربستان در یک پایگاه نظامی آمریکا در فلوریدا یک حادثه انفرادی بوده است. 8 نفر دیگر در این تیراندازی زخمی شدند. پلیس فدرال آمریکا دیروز گفت که محمد اشمرانی 21 ساله در جریان حادثه از سوی پلیس کشته شد. وزیر دفاع آمریکا دیروز دستور داد که تدابیر امنیتی در پایگاه‌ها و سوابق سربازان خارجی که در آمریکا آموزش می‌بینند دقیقاً بررسی شود. سعد حریری صدر اعظم سابق لبنان که حدود 2 ماه پیش به دنبال تظاهرات وسیع ضد حکومتی از قدرت کنار رفت، بار دیگر وارد میدان شده و مجدداً نامزد کرسی صدارت شده است. این اقدام حریری که سنی مذهب است دیروز بعد از آن صورت گرفت که سمیر خطیب، یک تاجر سنی مذهب که قبلاً خودش را برای کرسی صدارت و مقابله با بحران اقتصادی نامزد کرده بود، از کاندیداتوریش منصرف شد. بر اساس سیستم تقسیم قدرت در لبنان، صدر اعظم این کشور باید سنی مذهب باشد. سعد حریری به تاریخ 29 اکتبر بعد از تظاهرات وسیع مردمی علیه طبقه سیاسی لبنان و فساد اداری در این کشور از صدارت کنار رفت. حریری بعد از اعلان استعفایش تا به گزینش صدر اعظم جدید به حیث سرپرست صدارت باقی مانده است. و شمار جان باختگان حادثه آتش سوزی در یک فاکولته تکنیکی در شهر ساحلی اودیسیا در اوکراین به 10 نفر رسید. اداره حالات اضطراری اوکراین دیروز گفت که 5 جسد دیگر هم در بقایای ساختمان دریافت شد و یک تن از کارمندان نجات که زخمی شده بود در شفاخانه جان داد. این آتش سوزی روز چهارشنبه گذشته در منزل 3 ساختمان فاکولته اقتصاد و قانون رخ داد که به تدریج به یک مساحت 4000 متر مربع گسترش یافت و حدود 30 نفر دیگر را زخمی ساخت. صدر اعظم اوکراین گفته است که 8 نفر هنوز هم ناپدید می باشند. درباره این حادثه تحقیقات جنایی آغاز شده است. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی دیروز را به خاطر این حادثه معتم ملی برگزار کرد. ساعت 7:37 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان ضمن تلاش‌های کاهش خشونت در برابر زنان، فرمان عفو یا تخفیف حبس شمار از زندانیان زن را صادر کرده است.
اقدامی که رئیس جمهور کردن گام عملی هستن، حداقل به ارتباط از اینکه ما در قسمت مخصوص در زنان باید در شعار نباشیم، در مرحله اجرا باید
مراجعین کابل بانک در فرا شکایت دارند.
زمور مشکل داره که در 4 یا 5 روزی که چی معلمین رازی در کابل بانک مخته ولار دی، کابل بانک وای چیز موش در سیستم بند دی، در معلمین اکثر در کریجات سرازی در ولسوالیان سخرازی.
در رویدادهای خارجی انکشافات اوضاع عراق را دنبال میکنیم. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در پروگرام روزمره رنگ های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
مصور هستم، یک تن از خیاطای شهر کابل.
خب از چی وقت شما آغاز کردین به خیاطی؟
مدت 15 سال میشه.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از کار و زندگی مصور جان بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فرمان عفو یا کاهش مدت حبس شمار از زندانیان زن را صادر کرده است. در این فرمان که در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان منتشر شده، دستور آزادی تمام زندانیان زن که از سوی محاکم سگانه به کمتر از 3 سال محکوم شده اند داده شده است. حدود 800 زن در محابس مختلف افغانستان زندانی هستند. همکارم زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
دستور عفو و کاهش مدت حبس زنان زندانی بخشی از کمپاین حکومت افغانستان برای کاهش خشونت‌ها علیه زنان بوده که از سوی رئیس جمهور صادر شده است. ریاست جمهوری افغانستان با نشر این فرمان رئیس جمهور غنی نوشته که زنانی که از سوی محاکم سیگانه به کمتر الی 30 سال زندان محکوم شدند آزاد شوند. در این فرمان که جزئیات آن دیروز از سوی حکومت افغانستان منتشر شد، همچنان توصیه کاهش مدت حبس برای زنان هم در چند کاتگوری داده شده است که به بیش از 3 الی 30 سال حبس محکومند. به نظر می رسد اولین بار است که زنان محکوم تا به 30 سال زندان مورد عفو قرار می گیرند. شیرین محسنی رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه افغانستان می گوید این گام مثبت است که کمپاین کاهش خشونت ها علیه زنان جنبه عملی می گیرد. او گفت شمار زیاد زنان وجود دارند که به جرایم اندک زندانی شدند.
اقدامی که رئیس جمهور کردن گام عملی هستن، حداقل به ارتباط ازی که ما در قسمت محکومیت در زنان باید در شعار نباشیم، در مرحله اجرا باید باشیم، عملا بخوایم که به ارتباط خشونت علیه زنان دست به کار شویم، اقدام بکنیم. تعداد زیادی از زنانی که مثلا در جرمهایشان خیلی جزئی بودن، جرمشان خیلی جرم شدید نبودن و اینا در حبس قرار داشتن و این یک فرصت خوبی بودن برای این تعداد خانم های زندانی که از این فرصت استفاده کنن و اینا آزاد شوند و زندگی عادیشان برگردد.
خانم محسنی افزود بر اساس تحقیقات آنها وضعیت زنان در زندانها خوب نیست و زندانیان زن با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند. با زنانی که به جرایم قتل عمدی، اختطاف، فساد اداری و شمار دیگر جرایم محکومند، برخورد محتاطانه صورت گرفته و تا حد زیاد شامل کاتگوری های بخشش یا کاهش مجازات طبق فرمان جدید رئیس جمهور نشدند. بر اساس گزارش های رادیو آزادی که در آنها با شماره از زنان زندانی صحبت هایی شده است، زنان زندانی از موجودیت فساد در سیستم قضایی، عدم رسیدگی به دوسیه هایشان، بدرفتاری و سرنوشت نامعلوم فرزندانشان در محابس ابراز نگرانی کردند. شگوفه یک زندانی که پیشین به رادیو آزادی گفته بود:
فقط از خانه فرار کرده بودم، دیگه ما را دو سال قید دادن، جای من نیستم، کس پیش دوسیه ما میگرده، خو مگم جای که کار پیسه است، جای که کار واسطه است، که چیز نیست.
اکثر زندانیان زن فرزندانشان را هم با خود دارند. مینا دختر کوچک در زندان جلال آباد است که در زندان تولد شده و امیدوار است همراه با مادرش از محبس خارج شود.
زمان پلر قتلی نکردی و به من مورم پک بندی شد، لورور من او پلر من بندی شد، بیامی او پلر او رور من رشد مورم هم دل تماس راسی دل زبه پیدا شد محبس که خاطر.
شماره از زنان جوان که به جرم فرار از خانه زندانی‌اند میگویند فساد در زندان‌ها موجود است. بر اساس ارقام موجود، حدود 800 زن در محابس افغانستان زندانی‌اند که اکثر آنها به جرایم اخلاقی، فرار از منزل یا کشتن اعضای خانواده‌هایشان محکوم به مجازات شدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
آلودگی بیش از حد هوای کابل سبب نگرانی های باشندگان پایتخت و افزایش بیماری ها شده است. شماره از دکتران می گویند افزایش آلودگی هوا بیماری های تنفسی، قلبی و سرطانی را نزد افراد افزایش داده است. در همین حال شاروالی کابل و اداره ملی حفاظت از محیط زیست می گویند برای کاهش این مشکل برنامه های جدی روی دست می باشند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر با شماست.
یک مریض یک پای شما رفتی داخله
اتاق پنجم
لمبه رفتی داخله.
به شفاخانه جمهوریت کابل آمدیم، جایی که روزانه افراد به علت بیماری های برخواسته از آلودگی های هوا مراجعه می کنند.
آلودگی هوا
محمد جان به علت مشکلات تنفسیش به شفاخانه جمهوریت کابل آمده است. او میگوید نفس تنگی و سرفه‌اش برخواسته از آلودگی هوای کابل است.
ما آمدیم در شفاخانه خاطر مریضی سلفه تاثیر آلودگی هوا. دوا هم گرفتیم. یک هفته میشه که ما از ماکس در بینی ما بیرون میبراییم. بازم گلون ما گرفتگی میباشه. دگی هوا بسیار زیاد. مشکلات زیاد است. سلفه ما بیخی زیاد روز به روز زیاد شده رفت. نفس تنگی هم بریم پیدا شده. نفس هم بیخی قید میشه.
کمبود برق، استفاده از زغال سنگ، چوب و پلاستیک برای گرم کردن خانه ها، حمام های شهر، فعالیت های فابریکه های تولیدی و موجودیت کره های خشت‌پزی در نزدیکی های شهر کابل از عوامل اصلی هستند که سبب آلودگی هوا و محیط زیست در کابل گفته می شوند. اما باشندگان کابل که نقش مهم در جلوگیری از آلودگی هوا می توانند داشته باشند، ضعف اقتصادی را از علتهای اصلیشان از مواد سوخت کم کیفیت می گویند. رحیم یک تن از باشندگان کابل در این مورد می گوید.
سیک زغال سنگ است، از کل از برق و گاز کده ارزان‌تر تمام میشه، مردم به حساب رو میاره، میره زغال می هوا که آلوده میشه. میخوام معلومات نداره که از می هوای آلوده کربن دای اکساید چی داره، ضرر داره. خود من زغال سنگ استفاده میکنم، گازم کیلو 75 80 رو برابر نمیشه، مجبور هستم از استفاده.
در همین حال شمار دکتران که آلودگی هوا را مرگ تدریجی میدانند میگویند شمار مریضان ناشی از آلودگی هوا در این اواخر بیشتر شده است. دکتر روح الله فیض، متخصص داخلی عمومی، در این باره به رادیو آزادی گفت.
تنگی نفس باشد، تحریک و تخریش سیستم تنفسی، چشم، گوش، گلو و بینی باشد و تاثیرات طولانی مدتش میتونه که شامل نفس تنگی های طولانی مدت، امراض بندشی مزمن ششفا، برانشیت مزمن، استما، سکته های قلبی و حتی سرطان ها شود. ممکن است خود آلودگی هوا سبب سقط جنین شود پیش خانم های حامله. افراد به شکل متفاوت در مقابل آلودگی هوا پاسخ می دهند.
با این همه نرگس محمد، سخنگوی شاروالی کابل، می گوید از آغاز سال تا کنون سیستم سوخت 4825 بلند منزل، حمام، رستوران، شفاخانه ها و شهرک های رهایشی را بررسی نموده و شمار آنان برای عدم معیاری بودن سیستم سوختی جریمه نیز شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 7:47 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از شنیدن گزارش شکایت مراجعین کابل بانک در فرا، در این قسمت برنامه همکارم مقیم نائب بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه نیویورک پست مقاله ای را درباره آغاز مذاکرات ایالات متحده با نمایندگان طالبان در دوحه قطر به نشر رسانده است. مقاله می نویسد مذاکرات را که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه سپتامبر گذشته لغو کرده بود، روز شنبه در دوحه اثر گرفته شد. روزنامه نیویورک پست در این مقاله می نویسد زلمه خلیزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، در قطر با نمایندگان طالبان برای به دست آوردن تعهد گفتگو می کند که در گام نخست خشونت ها در افغانستان کاهش یابند. وزارت امور خارجه آمریکا می گوید هدف نهایی مذاکرات دوحه قطر توافق درباره آتش بس دائمی در افغانستان است. نمایندگان در قطر در حال گفتگو می کنند که رئیس جمهور دونالد ترامپ تا دیدار اخیر خود از افغانستان گفت طالبان می خواهند به توافق برسند، اما به گفته او آمریکایی ها خواهان موافقتنامه آتش بس در افغانستان هستند. آقای خلیزاد دو روز پیش از سفرش به قطر در افغانستان بود و در آنجا با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد. روزنامه واشنگتن پست مقاله درباره مراسم بزرگداشت از تیتسو ناکامورا، افغان ژاپنی الاصل، در کابل به نشر رسانده است. آقای ناکامورا رئیس مؤسسه امدادرسانی سیهی به نام صلح، روز چهارشنبه در نتیجه تیراندازی مردان مسلح ناشناس در شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار، با 5 همکارش کشته شد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، مردم در شرق افغانستان ناکامورا را به نام کاکامورات یاد می کردند. او در مدیریت آب، عصری‌سازی سیستم‌های آبیاری و عرصه زراعت برای مردم در شرق افغانستان فعالیت‌های قابل ملاحظه‌ای انجام داده است. ریاست جمهوری افغانستان فعالیت‌های 22 ساله ناکامورا را در شرق این کشور خیلی مهم خوانده است. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده که این فعالیت ها در زندگی هزاران نفر تغییرات مثبتی را به میان آورده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه برای بزرگداشت ناکامورا تابوت او را در مراسم نظامی تا میدان هوایی همراهی کرد.
شمار از معلمان و وارثین شهدای نظامی از کندی خدمات بانکی دفتر نوی کابل بانک در فرا شکایت دارند. آنها میگویند به خاطر دریافت معاشاتشان روزها انتظار میکشند. از سوی دیگر مسئولان دفتر نوی کابل بانک تأخیر در توزیع معاشات مشتریان را میپذیرند، اما میگویند قطع شبکه‌های مخابراتی مشکل ایجاد کرده است. حفیظ نورزاد با جزئیات بیشتر با شماست.
فیصل و سید محمد دو تن از معلمان هستند که به خاطر دریافت معاشاتشان به شعبه نو کابل بانک آمدند و از عدم ارائه خدمات این بانک ابراز نارضایتی می کنند. آنان می گویند هر بار که به خاطر دریافت حقوقشان به این بانک مراجعه می کنند، کارمندان این بانک روزها آنها را سرگردان می سازند و معاشاتشان را به بسیار مشکل به دست می آورند. زمور مشکل داره که در سلور یا پینزه روزی که چی معلمین رازی در کابل بانک مخت ولار دی کابل بانک وای چه زمور سیستم بند دی در معلمین اکثر در کریجات و سر در ولسوالیان و سخه رازی خپل در مرکز لهم سرگردان در معاش پسی اکثر معلمین دلتا وای چه مور پا داغ معاش بندی در میاش تر سر پوریز مور گزاره نپا کیجی در دری سلور روزی کیجی چه زم و رازم دلتا در بانک وخلی تا ولار یما بانک هیچ جواب نرا که وای سیستم بند دی دات سنگ سیستم دی که مور پوری وولی در میاش تر سر پوریز مور معاش نرسیجی.
سردار محمد یک تن از وارثین شهدای نظامی است که روزها برای دریافت حقوق برادرش انتظار میکشد. او میگوید 20 روز میشود که حقوق برادرش به حساب او وارث شده، اما کارمندان این بانک معاشات شهدا را به وقت و زمان پرداخت نمیکنند و آنها را به بهانه این که سیستم خراب است سرگردان میسازند.
تقریبا 20 روز شده که معاش اجرا شده، ولی کابل بانک اوصله مردم را گرفته، امروز به سبا و سبا پس سبا نه، که به مخاطر ما هر روز سرگردان شهیدا ما خون داده فهمیده جان خود فدا کرده به وطن، ولی کابل بانک هیچ توجه نمینه به وارثین شهیدا.
در امینال سید عبدالجلیل مدیر دفتر نو کابل بانک در فرام مشکل تبزی معاشات مشتریانشان را میپذیرد و میگوید که قطع دوامدار شبکه های مخابراتی در این ولایت روی سیستم کاری این بانک تاثیر منفی گذاشته است. مدیر این بانک می افزاید که ارائه خدمات این بانک بستگی به ارائه خدمات اینترنتی یک شرکت خصوصی دارد.
ربط سیستم ارتباط سیستم به که دیگر افغان بیسیم به عهده داره که متاسفانه به این دو هفته افغان بیسیم مشکل دارن و انجینرهای افغان بیسیم و هم یک تیم هم از هرات تیم کابل بانک خود ما کار میکنه سر از اون.
افزون بر این در ولایت فراب به شمول افغانستان بانک 3 بانک خصوصی دیگر فعالیت دارند و مسئولیت توزیع معاشات مامورین خدمات ملکی و نظامی از سوی بانک های خصوصی اجرا می گردد که گاهی سر و صدا های شهروندان فرایی از عدم ارائه خدمات این بانک ها بلند می شوند. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه انکشافات اوضاع عراق را دنبال میکنیم. به دنبال کشته شدن 25 تن از تظاهر کنندگان در بغداد، جنرالی که مسئول تامین امنیت مرکز بود از سمتش برکنار شده و فرد دیگر جانشین وی ساخته شده است. این برکناری دو روز بعد از آن صورت می‌گیرد که افراد مسلح ناشناس روز جمعه گذشته بر گروهی از تحصن کنندگان حمله نموده و به گفته شاهدان عینی 16 تن را کشتند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
یک مقام ارشد نظامی در عراق که مسئولیت تأمین امنیت بغداد را به دوش داشت دیروز از کرسیش برکنار شده و شخص دیگر جانشینش شد. این اقدام دو روز بعد از آن صورت گرفت که به گفته شاهدان عینی 16 تن در اثر یک حمله بر تظاهر کنندگان ضد حکومتی در بغداد کشته شدند. آژانس خبری رسمی اینا از قول یک مقام عراقی که نامش افشا نشده دیروز گزارش داد که جنرال عبدالله حسین التمیمی جانشین جنرال قیس المحمد وای به حیث رئیس خدمات امنیت دولتی در بغداد شده است. به گفته شاهدان عینی، افراد مسلح ناشناس به روز جمعه از مادرهای حاملشان بر تحصن کنندگان ضد حکومتی در میدان الخیلانی در مرکز بغداد آتش گشودند. این حمله مرگبارترین حمله بعد از آغاز تظاهرات جاری ضد حکومتی در عراق بوده است. صبح روز شنبه نیز شما از تظاهر کنندگان توسط افراد مسلح ناشناس هدف قرار گرفتند که جمعاً تعداد کشته شدگان روز جمعه و شنبه به 25 تن رسیده است. بعد از این حملات تدابیر امنیتی در بغداد شدت یافته و پسته های امنیتی در نقاط مختلف شهر به هدف تامین امنیت تظاهر کنندگان جا به جا شدند. صدها تن که اکثر آنها اعتراض کنندگانند در تظاهراتی که از آغاز ماه اکتبر به این طرف در بغداد و نقاط دیگر عراق جریان داشته کشته شدند. تظاهر کنندگان خواهان کنار روی حکومت، منحل شدن پارلمان و در کل تغییر در سیستم سیاسی عراقند که بعد از اشغال این کشور توسط نیروهای آمریکایی در سال 2003 در عراق موجود بوده است. اعتراض کنندگان همچنان ایران را متهم به حمایت از حکومت عراق می کنند و به همین دلیل در یک ماه گذشته دوبار بر قنسلگری ایران در شهر نجف حمله نموده ساختمان قنسلگری را به آتش کشیدند. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ایران را عقب حمله خونین روز جمعه در بغداد دانسته است. نتانیاهو دیروز در جلسه کابینه کشورش گفت
ایران به پرخاشگریش در شرق میانه ادامه داده است و حتی آن را شدت هم بخشیده است. به روز جمعه یک حمله خونین در بغداد رخ داد که در آن 20 مظاهرچی بیگناه عراقی کشته شدند. امروز به شما میگویم که نشانه هایی دیده می شوند که این حمله خونین در بغداد توسط ملیشه های شیعه عراقی به رهنمایی مستقیم رژیم ایران صورت گرفته است. در حال حاضر با در نظر داشت این حمله خونین فشار باید بر ایران افزایش یابد و من از کشورهای اروپایی می خواهم چنین کار را بکنند.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز هفته گذشته ایران را عامل اصلی اعتراضات در نقاط مختلف شرق میانه خوانده و گفت تظاهر کننده ها در عراق، لبنان و داخل ایران علیه رژیم ملاها اعتراض کردند. تظاهرات ضد حکومتی در عراق بعد از آن شدت گرفت که فعالین ادعا کردند نیروهای حکومتی علیه تظاهر کنندگان از قوه بیش از حد استفاده کردند.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را در دقایق اخیر برنامه با هم یکجا بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزیر دفاع آمریکا میگوید توافق سیاسی یگانه راه رسیدن به پایان جنگ در افغانستان است. در نشست امروز زیر عنوان قلب آسیا در استانبول درباره صلح و رفاه افغانستان و منطقه صحبت می‌کنیم.